خب، تصور کنید یه جرم مرتکب شدید که اونقدر سنگینه که راستش هیچ دادگاهی اصلا حاضر نیست شما رو محاکمه کنه.
یعنی جامعه به طور کامل وجود شما رو پاک میکنه و کلن نادیدتون میگیره.
دقیقاً. و میدونید نکته عجیبش چیه؟ تو دنیای باستان این جرم اصلا قتل یا سرقت نبود، بلکه رها کردن یه مربی، حامی یا کسی بود که روی شما سرمایه گذاری کرده بود.
آره، و ما امروز قراره تو این کندوکاو عمیق دقیقاً به قلب یه همچین بحرانی سفر کنیم.
خیلی عالی، به این بررسی عمیق خوش اومدید. ما امروز میخوایم بریم سراغ یادداشت‌ها و تحلیل‌های دکتر دیوید ای ده سیلوا از یکی از پیچیده‌ترین نامه‌های باستانی، یعنی رساله به عبرانیان. اما همین اول کار خیالتون راحت باشه. قرار نیست یه موعظه خشک و خسته کننده بشنوید.
100%. هدف ما اینجا اصلا یه بحث خشک مذهبی نیست. ما میخواییم یه شاهکار روانشناختی رو بررسی کنیم. یعنی وقتی به این متن نگاه میکنیم میبینیم که نویسنده چطور از درک عمیق رفتار انسان و فلسفه اون زمان استفاده کرده.
و البته هنجارهای فرهنگی خیلی قدرتمندی که اون موقع وجود داشته.
دقیقاً، اون از همه اینا استفاده کرده تا به یه گروهی از آدما که کاملاً بریده بودن و میخواستن همه چی رو رها کنن انگیزه بده. و این بحث برای شما که دوست دارید بدونید انسان‌ها تو شرایط بحرانی چطور واکنش نشون میدن فوق‌العاده جذابه.
خب، برای اینکه یکم حس و حال اون دوران رو درک کنیم بیایید یه فضا سازی کنیم. شما که الان دارید گوش میدید تصور کنید ما از این استودیوی مدرن خودمون خارج شدیم و توی کتابخونه باستانی تو قرن اول میلادی نشستیم.
چه تصویر جالبی، بوی کاغذهای نم کشیده و تومارهای قدیمی.
آره، نور مشعلها هم داره روی دست‌نوشته‌ها میرقصه و ما داریم نامه‌ای رو میخونیم که برای یه گروه خسته و طرد شده نوشته شده. خب، بیایید بریم تو دل متن. نویسنده داره یه بحث خیلی پیچیده رو درباره یه کشیش عیسی و یه شخصیت اسرارآمیز به اسم ملکی صدق باز میکنه که ناگهان ترمز دستی رو میکشه.
آره، دقیقاً همینه. کلاً بحث رو متوقف میکنه.
خب، چرا؟ چرا باید کسی تو اوج استدلال به این مهمی یهو مسیر رو عوض کنه؟
ببین، چون اون یه رهبر و سخنران به شدت باهوشه. اون وسط نوشتن متوجه حقیقت تلخ میشه. اینکه مخاطباش اصلا رو وضعیتی نیستن که این مفاهیم عمیق رو هضم کنن.
یعنی ذهنشون جای دیگه است؟
آره، خستن. بر همین یه توقف استراتژیک میکنه تا یه شوک بیداری بهشون بده. از یه تکنیکی استفاده میکنه که میشه بهش گفت شرمسار کردن ملایم. مستقیما برمیگرده بهشون میگه شما تو شنیدن کند و تنبل شدید.
صبر کن، واقعا یعنی بحث رو نگه میداره فقط برای اینکه بگه شما تنبلید. خب این از نظر اصول ارتباطات که یه فاجعه است. مخاطب عصبانی نمیشه که کلا نامه رو بندازه دور؟
خب تو دنیای امروز شاید حق با تو باشه، ولی اون موقع این یه ابزار آموزشی خیلی رایج بود. اون از یه استعاره معروف تو دنیای یونانی رومی استفاده میکنه، یعنی همون استعاره شیر در برابر غذای جامد.
آها، همون که میگه شما الان باید غذای سفت بخورید؟
دقیقاً. بهشون میگه زمان زیادی گذشته و شما الان باید خودتون معلم میشدید، اما هنوز مثل نوزاد به شیر نیاز دارید و معدتون برای غذای جامد آماده نیست. نکته اینجاست که نمیگه شما خنگ هستید، میگه از نظر بلوغ شخصیتی رشد نکردید.
خب، بیایید اینو بازش کنیم. این دقیقاً مثل این میمونه که شما وارد یک کلاس سمینار تو سال آخر دانشگاه بشید، بعد استاد یهو عصبانی بشه و بگه بیایید حروف الفبا رو رو تخته بنویسید.
آره، خیلی مثال خوبیه.
یعنی داره میگه شما مدت هاست اینجایید، چرا هنوز تو نقطه صفر موندید؟ شما که الان دارید گوش میدید چند بار تا حالا تو گیر انباشت اطلاعات شدید بدون اینکه واقعا بتونید اونو به بقیه یاد بدید.
دقیقاً. تو اون سمینار پیشرفته انتظار میره شما دیگه فقط شنونده نباشی. تو اون دوران فیلسوفای بزرگی مثل اپیکتتوس هم دقیقاً همین کار رو میکردن.
اما فیلسوف رواقی؟
آره، اونم شاگردی داشت که مدام تئوری یاد میگرفتن ولی تو عمل هیچ تغییری نمیکردن. اپیکتتوس سرزنششون میکرد و میگفت تا کی میخواید صبر کنید؟ چرا مثل بچه ها رفتار میکنید؟ نویسنده عبرانیان هم داره از همین شوک درمانی فلسفی استفاده میکنه.
میدونی این چقدر شبیه دنیای امروز ماست؟ ما تو عصر چاقی اطلاعاتی هستیم. چقدر پادکست و دوره و کتاب میخونیم، ولی واقعا چقدرش تبدیل به عمل میشه؟
بلوغ فقط داشتن اطلاعات نیست، توانایی تشخیص مداوم و تمرین کردنه. اطلاعات بدون تمرین همون وضعیت نوزاد بودنه.
خب بیاید یکم عمیق‌تر بشیم. چرا این درجا زدن انقدر برای نویسنده خطرناکه؟ اگه من بخوام فقط یه شنونده منفعل باشم، مگه چی میشه؟
خطر خیلی بزرگیه. وقتی رشد نکنی، یواش یواش تحلیل میری و در نهایت کلن مسیر رو مها میکنی. و اینجا باید یه پرانتز مهم تاریخی باز کنیم. رها کردن مسیر تو دنیای باستان اصلا شبیه لغو کردن اشتراک نتفلیکس تو دنیای ما نبود.
پس چی بود؟ یه جنایت بود؟
بزرگترین گاف اجتماعی بود. برای درکش باید سیستم حامی و پیرو رو تو روم باستان بشناسیم. یه فرد قدرتمند و ثروتمند به افراد ضعیف‌تر پول و محافظت و شغل میداد.
خب این که خیلی خوبه.
آره، ولی پیروان در ازاش فقط یه وظیفه داشتن. وفاداری مطلق و عمومی به حامی. اونا باید همه جا آبروی حامی رو حفظ میکردن.
پس این مثل یه قرارداد اجتماعی به شدت سنگینه. یعنی فرض کنم یه میلیاردر خیر پیدا بشه، تمام بدهی‌ها شما رو بده براتون خونه بخره و شغل بده.
دقیقاً. حالا نویسنده اینجا وارد یه هشدار خیلی تند میشه. میگه کسانی که مواهب الهی رو چشیدن، یعنی هدایای روح القدس رو گرفتن، اگه مسیر رو رها کنن، برگردوندنشون غیر ممکنه.
غیر ممکنه؟
آره، چون با این کار حامی بزرگ خودشون رو دوباره تو انظار عمومی بی اعتبار میکنن و به صلیب میکشن.
اینجا همون جاییه که خیلی از خواننده‌های مدرن وحشت میکنن. فکر میکنن این یه بحث الهیاتی درباره اینه که خدا خیلی بیرحمه و کسی رو نمیبخشه. اما با توضیح شما ماجرا اصلا یه چیز دیگه است.
نکته جذابش همینه. نباید با عینک فردگرایانه امروزی بهش نگاه کنیم. ماجرا درباره شرم و آبروی عمومی تو اون فرهنگه. خدا اینجا یه حامی بی نهایت سخاوتمنده. اگه کسی این هدایا رو پس بزنه، یه بی احترامی غیر قابل تصوره.
پس این در واقع ترس از طرد شدن اجتماعیه. اگه تو دنیای باستان به حامی خیانت میکردی، جامعه باید چه کار میکرد؟
تو رو زنده به گور اجتماعی میکردن. دیوکریسوستوم، یه فیلسوف اون زمان، میگه مجازات دادگاه افکار عمومی برای فرد ناسپاس وحشتناکه. دیگه هیچ کس جرأت نمیکرد به اون آدم لطفی بکنه.
اوه، واقعا تکان دهنده است. و نویسنده برای اینکه اینو جا بندازه میره سراغ یه استعاره ملموس‌تر از طبیعت، درسته؟
آره، از کشاورزی مثال میاره که خیلی شبیه نوشته‌های سنکاست. سنکا میگفت کشاورز بذرش رو تو ماسه نمیکاره. نویسنده هم میگه زمینی که بارون میخوره ولی فقط خار میده بی ارزشه و در نهایت سوزونده میشه.
خب اجازه بدید من خودم رو بذارم جای مخاطب قرن اولی این نامه. من الان به شدت ترسیدم. بهم گفته تنبلم، بعد گفته اگه جا بزنم بزرگترین خیانت اجتماعی رو کردم و سرنوشتم سوختنه. راستش من از ترس فلج میشم. شاید بگم اصلا من تسلیم. این استراتژی ترس چطور میتونه انگیزه بده؟
اینجاست که هوشمندی نویسنده رو میشه دید. اون روانشناسی مخاطب رو میشناسه و میدونه ترس مطلق فلج کننده است. پس بلافاصله یه چرخش 180 درجه‌ای میکنه. لحنش رو ملایم میکنه و میگه اما عزیزان، ما درباره شما به چیزهای بهتری اطمینان داریم.
چه جالب.
آره، و شروع میکنه به یادآوری کارهای خوبی که تو گذشته کردن و محبتی که به هم داشتن.
این که دقیقا نسخه باستانی تکنیک ساندویچ انتقاد تو مدیریت امروزیه.
ساندویچ انتقاد؟
آره دیگه، مدیرا وقتی میخوان انتقاد تندی بکنن اول یه چیز مثبت میگن، بعد انتقاد کوبنده رو مطرح میکنن و آخرش با یه جمله تحسین‌آمیز تموم میکنن تا کارمند احساس بی‌ارزشی نکنه. یعنی نویسنده داشته مدیریت منابع انسانی مدرن را پیاده میکرده.
دقیقاً همینه. و جالب‌تر این که این یه استراتژی کاملاً شناخته شده تو علم بیان یا همون رتوریک تو اون زمان بود. یه کتاب راهنمای سخنرانی از قرن اول پیش از میلاد داریم که دقیقاً همین توصیه رو میکنه.
چه جالب؟ میگه چی؟
میگه اگه هشدار تندی دادی که ممکنه مخاطب رو خشمگین کنه، بلافاصله ازش تمجید کن تا خشمش فروکش کنه ولی اون اثر بازدارندگی هشدار تو ناخودآگاهش بمونه.
چقدر ظریف. پس ترس رو زنده نگه میداره ولی همزمان بهشون احساس ارزشمندی میده.
ولی خب تشویق کلامی به تنهایی کافی نیست. اونا تو دنیای پر از بی‌ثباتی و خطر مصادره اموال زندگی میکنن. یه نقطه اتکای محکم میخوان که هیچ طوفانی تکونش نده.
و این ما رو میرسونه به یکی از جذابترین بخشا. اون میره سراغ داستان ابراهیم و یه سوگند الهی. میگه خدا برای تضمین قولش به خودش قسم خورد. ولی آها، اینجا یه سوال منطقی پیش میاد. مگر خدا حقیقت مطلق نیست؟ اصلا چه نیازی است که یه موجود کامل قسم بخوره؟ قسم خوردن مال ما آدم هاست.
سوال خیلی خوبیه. فیلو اسکندرنی، فیلسوف یهودی قرن اول، یه جواب شگفت‌انگیز میده. میگه خدا قسم نمیخوره چون ممکنه دروغ بگه. خدا قسم میخوره تا کار رو برای ما آدما راحت تر کنه.
یعنی چی؟ داره با قوانین بازی ما بازی میکنه؟
دقیقاً. فیلو میگه روان انسان خیلی شکننده است. ما ذاتاً مضطربیم و به ضمانت‌های ملموس نیاز داریم. خدا میدونه ما چقدر از نظر روانی ضعیفیم، پس با قسم خوردن خودش رو تا سطح نیاز روانی ما پایین میاره تا دلمون آروم بگیره.
واو، چقدر زیبا. خدا از ابزارهای خودمون برای آروم کردنمون استفاده میکنه. بعدش نویسنده از عبارت کلیدی پناهندگان استفاده میکنه، کسانی که گریختن.
آره، پناهنده بار معنای سنگینی داره، کسی که از قضاوت فرار کرده و دنبال جای امنه. وقتی پناونده میشی یه لنگرگاه میخوای. اینجاست که استعاره لنگر روح مطرح میشه.
و نکتهش اینه که این لنگر برعکس لنگرهای معمولی که میرن کف تاریک دریا، این یکی به سمت بالا پرتاب میشه. وارد اون فضای امن آسمانی میشه.
دقیقاً، یه تصویرسازی کائناتیه. امید شما همون لنگریه که از مرزهای فیزیکی عبور کرده و تو اون فضای امن گیر کرده. و کی این مسیر رو باز کرده؟ عیسی به عنوان پیشاهنگ.
پیشاهنگ یه اصطلاح نظامیه، نه؟ مثل نیروی ویژه‌ای که میره مسیر رو امن می‌کنه.
آره، جلوتر از بقیه میره، خطراتو به جان می‌خره و وقتی رسید به نقطه امن به بقیه پیام میده مسیر بازه، بیاید. حالا لنگر ما به او متصله.
خب بیاید همه مفاهیم باستانی رو بیاریم رو میز زندگی امروزمون. شما که شنونده ما هستید، تو این دنیای پر از تغییرات صریح که هیچ چیزی ثبات نداره، این مفهوم که تنها بخش ثابت زندگی امیدی هست که به یه قلمرو غیر قابل تزلزل گره خورده، بی نهایت قدرتمنده.
این همون جاییه که دانش باید بشه عمل. ما نمیتونیم فقط ظرف منفعل اطلاعات باشیم. باید از مرحله شیر خوردن عبور کنیم و خودمون بشیم منبع تشویق بقیه.
و این برمیگرده به همون قانون جبران که گفتید. چطور لطف این حامی بزرگ رو جبران کنیم؟
میکنیم. یا مثلا به مسیحیانی که تحت جفا هستن کمک میکنیم، در واقع داریم لطف اون حامی اصلی رو پاسخ میدیم.
چقدر هدفمند. یه دعایی هست تو کتاب دعای مشترک که میگه آم عطا فرما که در میان تغییرات سریع جهان دلهای ما دقیقاً در همونجا ثابت بماند که شادیهای حقیقی یافت میشود. این دقیقاً همون چیزیه که این نویسنده باستانی میخواد.
دقیقاً. اگه بخوام جمع‌بندی کنیم، دیدیم که چطور شرمسار کردن روانشناسانه، قوانین وفاداری و نیاز انسان به یه لنگرگاه کیهانی تو این سخنرانی ترکیب شدن تا آدما رو از تسلیم شدن باز دارن.
و مهم نیست تخصص شما چیه. این درس‌های ثبات قدم محدود به زمان خاصی نیستن. اما قبل از اینکه تموم کنیم، میخوام یه ایده کاملاً جدید رو برای فکر کردن تو ذهن شما بکارم. تو دنیای باستان رو برگردوندن از حامی یه توهین وحشتناک بود. اما امروز ما توی جامعه به شدت فردگرا زندگی میکنیم که رها کردن تعهدات و جوامع به اسم رشد شخصی تشویق میشه.
آره، واقعا تضاد عجیبیه.
دقیقاً. اگه این نویسنده های باستانی امروز زنده بودن، احتمالاً از دیدن اینکه لنگرهای اجتماعی ما چقدر راحت پاره میشن کاملا گیج میشدن. این ما رو به یه سوال اساسی میرسونه. تو دنیای مدرن ما، وقتی همه چیز بر محور خودمان میچرخه، ما واقعا به چه چیزی لنگر انداختیم؟ امیدوارم به این سوال فکر کنید. تا کندوکاب بعدی، خدا نگهدار.